شخصیت برتر از اون همچنان دارن رشد میکنن. دانشمندان جوانی رو ما امروز داریم، یعنی بستر رو طوری آماده کردن که توانمندی های و دانشگاه های مختلف، چه از لحاظ علمی چه هم از لحاظ معنوی، بسترهایی رو آماده کردن، چه کسانی که همراه و هم مسیر با خود حاج حسن بودن که الحمدلله بسیار توانمند هستن، که خود در طبقات اولیه بودن، در مرتبه های اولیه، چه کسانی که اونها در زیر، چه خود حاج حسن و چه عزیزان دیگه در دست خودشون الان دارن تربیت میکنن، دانشمندان بزرگی که حقیقتا انسان لذت میبره در سنین اوج جوان، یعنی بین 30 تا 40 سال که فوق العاده. چون من در بعضی از قسمت ها بالاخره ما رو دعوت کردم و رفتم و این بزرگواران رو دیدم، همیشه خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر الحمدلله که راه حاج حسن همچنان که باقی سیچی بلکه شفافتر، خیلی پرفروزتر و خیلی توانمندتر و تمام اون آرزوهای دور و برد و اون آرزوهایی که در ذهن حاج حسن می گنجید امروز در دست جوانان ما، در دست کسانی هست که مسیر رو پرتوان دارن ادامه می دن. خدا رو شکر و الحمدلله.
خیلی ممنونم از صحبت کردن با شما سرکار خانم حیدری. سیر نمیشیم و امیدوار هستیم که عزت و سرفرازی شما و خانواده محترمتون دو سرچندان باشه و همچنین شهید تهرانی مقدم که واقعا از هر جهت برای کشور ما خدمت کردند و ما مدیون زحمات ایشون و مثل ایشون هستیم، روحشون با انشاءالله انبیا و اولیا محشور باشه و خداوند انشاءالله عزت و سرفرازی ایران اسلامی رو به حدی برسونه که همه این خونهایی که در این راه تقدیم شده، همه این تلاش ها و همه این زحمات به بار بنشینه و شاهد این باشیم که ایران مقتدر، ایران عزیزمون بیش از پیش میتونه قدم های ثابت تر و محکم تری برداره و در دنیا حرف اول رو بزنه. خیلی از شما ممنون از سرکار خانم حیدری.
متشکرم. زنده باشین. ممنون. یاد سید حسن نصرالله و سید مقاومت رو گرامی بذاریم. حقیقتا دفتر ایشون قلب ما رو جریه دار کرد و قلب دنیای اسلام رو جریه دار کرد. از خداوند بزرگ میخوام که روح بزرگ این سید مقاومت رو در اعلی العلی این به بهترین جاها در حقیقت سر سفره آقا ابا عبدالله خردن و دشمن بدونه که شهید سید نصرالله خیلی بزرگتر از خود سید حسن نصرالله هست.
همینطوره. سپاسگزارم از شما سرکار خانم حیدری، همسر بزرگوار شهید والا مقام تهرانی مقدم، از دانشمندان هستی کشورمون و صاحب در واقع یا خالق توان موشکی کشورمون. خداحافظ شما.
متشکرم. خداحافظ.
اگر چند تو دوری حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری، ای نور که کعبه شده دلتنگ ازانت، مردم جهادن همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت، در معرکه سنگی بگویید به صهیون، آماده جنگی بگویید به صهیون، در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش، ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش، مهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، ای لشگر صاحب زمان آماده باش. سعود آینه مکر یهود است، چون روز فرج محلکه آل سعود است. آن روز که مکه شود آزاد چه زود است، آن روز که مکه شود آزاد چه زود است. اینها نفس آخر این آل سعود است، اینها نفس آخر این آل سعود است. این آل سعود رمانان را به سپاسند، این آل سعود رمانان را به سپاسند. از مهدی موعود همه غرق هراسند، از نسل علی منتقم یار میآید. ای اهل حرم میر و علمدار میآید، ای اهل حرم میر و علمدار میآید. ای لشگر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
خوب عزیزان شنونده، در بخش رقص جولان شبکه رادیوی مقاومت که از ابتدای صبح ما خدمت شما بودیم و شما ما را همراهی کردید، حدود میش از یک ساعت و 40 دقیقه میگذره، ما تا حوالی ساعت 11:30 همراه شما هستیم. غیر از گفتگوهایی که تقدیم حضورتون میکنیم در حوزه مقاومت و تناسب در واقع روز و وقایع این یک هفته اخیر، با شما هم به اشتراک گذاشتیم یک سوال رو که اگر میخواین با یک رجز پاسخ اتاق جنگ رژیم صهیونیستی رو بدید چی میگید. اگه سرکار خان باقری تلفن آماده داریم برای شنیدن، اول بریم صدای عزیزان شنوندمون رو بشنویم که تماس گرفتند و رجز خوندند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان دست نکنه رادیو مقاومت. خواستم بگم من حاضرم ثبت نام کنم و اگه قرار رجز داشته باشم اینه که اومدیم یادآور خیبر باشیم. یا علی مدرس، ارتباط دعا.
و در ارسال پیامکاتون که رجز خوندید 0901-3169، آقای محسن میراخوری از تهران گفتند که نتانیاهو الفرار الفرار، سپاه حیدر اومد شکار، الفرار الفرار سجیل اومد بیشمار. و 0919-0748 گفته که وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که نجاتم دهد یا نجاتش دهد. بله، و گفتند که من فدای خاک کربلا هستم و با این شعار هم انشالله در ارتش مقاومت میپیوندم.
عرض کنم خدمتون که به آقای نتانیاهو میگیم اگر واقعا جرأت داری، چرا زمانی که موشک ها میاد میری تو پناهگاه و پدر و مادرت رو داری صدا میزنی که به دادت برسن؟ اگر جرأت داری بیا، اون وقت خواهی دید که تکه بزرگ گوشت خواهد بود. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
علی نفری از قزوین هم گفته که ای صهیون، بدان ما فرزندان حیدر کراریم و تقاضا کرده که به عنوان دیدبان در ارتش حزب الله حسابش بکنن. چشم.
سلام
سلام، خسته نباشید. من برای برنامه‌ای که از رادیو داره پخش میشه و رجزخانی برای تهیون سفره مزاحم شدم، می‌خواستم یک قسمتی از یه آیه قرآن رو برای این تهیونیستا رجزخانی بکنم. ان حزب الله هم الغالبون. این فکر می‌کنم برای این تهیونیستای قاصد بهترین رجزخانی باشه. موفق باشید.
محمد سلطانی از مشهد و رضا گفته که هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. علی محمد گرامی از گچساران هم گفته که در برابر این رژیم کودک‌کش نباید کوتاه اومد. آقای خانم شجاعی از مشهد هم گفتند که همانطور که امام خمینی رحمت الله علیه اعلان نمودند که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حالا صهیون که سگه هار آمریکاییه. ۰۹۰۲-۸۱-۰۲ رجزش رو با یک سوال مطرح کرده و گفته چطور جرأت کردیم با جمهوری اسلامی در بیفتیم؟ بهنام نور 48 ساله متولد امیدیه ساکن اهواز که کد ملیش هم ارسال کرده گفته بنده بازنشسته نیروی دریایی سپاه هستم و آماده اجرای حکم جهاد رهبری و برای بعد از بازنشستگی یه دست لباس رزم سبزم رو برای شهادت و جهاد با اسرائیل نگه داشتم و انشالله ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نزدیکه و از ایشون میخوام که اسم من رو در این لشکر مقدس بنویسند. عسکر عباسی هم کد ملی رو ارسال کردن، گفتن منو ثبت نام کنید در جبهه مقاومت. لبک یا حسین، لبک یا صاحب الزمان، لبک یا خامنه ای. محمد گچسوز مقدم از قائن هم گفتن درود بر ایران و ایرانی، غرورت همیشه جاویدان. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه هم گفتند که به اسرائیل و رژیم صهیونیستی که نابودیتان با شهادت شیخ حسن نصرالله رقم خورد، با افتخار در این ارتش ثبت نام میکنم. علی اصغر ویسی از کرمانشاه هم گفتند که جولان دادنتون تموم شد، مرگتون نزدیکه. از فردیس کرج محمد جعفر عبدالمالکی هم گفته که با رمز یا قاسم الجبارین منتظر فرمان رهبر هستم، به خدا قسم به شوق جنگ با صهیون زندم.
تو میشه دل مازه علم داری مثل ماه بنی هاشم،
علمداری مثل ماه بنی هاشم، ابو فاضل عموی حرم عشق و با هم عموی ایرانی عمو قاسم، قاسم سلیمانی عمو قاسم، آبروی ایرانی عمو قاسم، اتروموی ایرانی عمو قاسم، تو عموی سلیمانی عمو قاسم، قاسم سلیمانی عمو قاسم، قاسم سلیمانی عمو عمو سلام ما بر روی ماه تو، عمو سلام ما بر روی ماه تو، سلام ما به خاک قتل نگاه تو، اونا که کشته مرده اول فضل با خونشون میدن ادامه راه تو، ای فدای نام تو عمو قربان مرام تو، ای فدای نام تو قربان مرام تو، عالی مقام تو عباس امام تو، عمو قاسم سلیمانی، عمو قاسم قاسم سلیمانی، عمو ما عاشقیم و آینه هم هستیم، ما عاشقیم و آینه هم هستیم، به نام نامی تو هم قسم هستیم، به عشق تو به یاد تو با دست تو تا زنده ایم مدافع حرم هستیم، اسم رمز و شاقیم تو زامن میساقیم، اسم رمز و شاقیم تو زامن میساقیم، جلوه هوالباقیم نور حضرت ساقیم، قاسم سلیمانیم، قاسم قاسم
سلیمانیم. 47 دقیقه از 9 صبح گذشته، اینقدر که پویا همراه و همکلام با ما میشید بسیار سپاسگزاریم. و البته عرض بکنم دوستانی که میخوان تماس تلفنی بگیرن، گفتن تلفن رو اعلام بکنم، شماره تماس ما 22-65-22-85 هست و ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر احمد علوی، مدرس محترم دانشگاه و حوزه. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
سلام ارادت، صبحتون بخیر.
صبح عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، به هر حال راجب مقاومت بسیار در این چند روز و یک هفته اخیر صحبت شده، اما میخوام بیشتر راجب اندیشه مقاومت که بیشتر از یک حوزه نظامی و رزمیه با شما صحبت بکنم و نظر شما رو جویا بشم. به نظرتون نقش معنویت، جایگاه دینی و نگرش دینی در این اندیشه مقاومت چه مبنایی داره و چقدر عمیقه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بازم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین شما و همکارانتون. بحث مقاومت و بحث حق طلبی و مبارزه با ظلم با دین ما عجین شده و با مذهب ما اصلا آمیخته است. مذهب شیعه مذهب مطالبه‌گری و حق طلبیه و بابتش هم هزینه های سنگینی رو داده، ولی همیشه پیروز بوده. شما این موضوع حق طلبی رو از زمان از صدر اسلام دارید میبینید. امروز اگر ما داریم صحبت میکنیم، ببینید دشمن ما انقدری که از منطق و از این حق طلبی ما میترسه، از موشک ما نمیترسه.
همینطور
امروز در جای جای این کره خاکی دارید میبینید صدای مبارزه با اسرائیل، صدای دفاع از مظلومیت فلسطین، همه جا پیچیده. وقتی میای اینو ریشه یابی میکنی، مینی ریشهش در چیه؟ ریشهش در فطرت پاک انسان ها. ریشهش اونجاییه که وقتی نگاه میکنی مینی همه دنبال این هن که جلوی ظلم وایسن، جلوی این خوی وحشیگری که پس وایسن. ببینید اسرائیل که امروز ما داریم صحبت میکنیم، واقعا اون ویترین وحشیگری غربه.
بله،
یعنی اگر بخوایم خوی وحشیگری غرب رو نشون بدیم، همین اسرائیل رو نشون بدیم مشخص میشه. یعنی این از اون شالوده این وضعیتی که تو غرب هست توی اسرائیل داریم میبینیم. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه این که ما تو این راه باید همیشه حواسمون به این باشه که ما یک ایدئولوژی برتر هستیم، ایدئولوژی که بر مبنای فکر و منطقه. قرآن همیشه همه جا وقتی میخواد حرفشو ببره جلو، صحبت از عقل و درایت و منطق میکنه. برعکس شیطان وقتی میخواد کارشو ببره جلو، با وسوسه شروع میکنه، با تحریک احساسات منفی شروع میکنه.
بده.
امروز مقاومت تبدیل داره میشه به یک فرهنگی که اصالت داره. مهم نیست شما کجای دنیا باشید، مهم اینه که وقتی میبینی یک رژیمی داره کودک کشی میکنه و هیچ منطقی نداره، فقط منطقش اینه که میگه من زور دارم هر کاری دلم بخواد میکنم، به هیچ کی هم پاسخ نمیدم. خب این هر آدم آزاده‌ای، هر آدمی که اون فطرت پاک هنوز در وجودش باشه، مسلماً این رو نمیپذیره و این با این حس میاد جلو که آقا من باید جلو این یه اقدامی بکنم.
بله.
خب الان تو جای جای دنیا داریم میبینیم اتفاق داره میفته. این روحیه حق طلبی هست که این مقاومت ما رو زنده نگه میداره. این اولین چیزیه که توی مکتب ما وجود داره. آقا در مقابل ظلم وایستا، دست خالی هستی وایستا، میگه در بخاطر خدا قیام کن، تک تک و دست جمعی، میگه هیچکی نبود خودت بلند شو.
بله.
و این اتفاق امروز داره تو دنیا میفته. یعنی یه مردم دنیا دیگه کار برای این نظام سیاسیشون، نگاه به این رهبراشون اینا نمی کنن که همه وابسته شدن. میگه آقا ما خودمون فهمیدیم این چه جنایتکاریه، دیگه وای نمیسیم شما برای ما تعیین تکلیف کنید. پیروزی مقاومت اینجا، ترس اونا از این موضوعه که آقا مردم کم کم دارن میفهمن دیگه، بنگاه خبری ما، اون قول رسانه ما اون کارایی رو نداره، بزرگ شده ولی کارایی نداره. برعکسش این رسانه‌ای که دست مردم افتاده و مردمی که با فطرت پاک دارن کار میکنن متوجه این موضوع شدن، این بزرگترین ضربه به این نظام امپریالیسمیه که امروز ما داریم میبینیم و این رو هیچ موقع نباید از دست بدیم. این سلاح برتر ماست. من در خدمت
خواهش میکنم. آقای دکتر، اشاراتی فرمودید به اندیشه، به فرهنگ، به فطرت، که همه اینها وقتی که با منطق درست دین عجین میشه از آدم یک فرد خودساخته میسازه. ما اگر مثلا دفاع مقدس خودمون رو در نظر بگیریم و جوانهای دهه 60 رو میبینیم، واقعا اینها آدمهای خودساختهی بودن که تو باور کسی الان نمیگنجه که تو اون سن کم همه تعلقات دنیا رو گذاشته باشه کنار و اینقدر برای مثلا جبهه و شهادت و رزم بره و خودش رو در واقع فدا کنه. تو بحث مدافعان حرم هم اگر که بریم میبینیم که جوانهایی هم که رفتن و به سوریه و دمشق و مثل اینها به عنوان مدافع حرم جنگیدند و رزم کردند و شهید شدن، اونها هم تابع همین منطق بودن. الان واقعا من میخوام بگم چطوری میشه تو این دور و زمونه که اینقدر رسانه های دنیا دارن روی مادیت و دنیا طلبی و روی لذت های دنیایی تاکید میکنن برای این جوان ها، یه همچین بچه های خودساخته ای رو ببینیم که تعدادشون داره بیشتر و بیشتر میشه، منطقش از کجاست؟
خدمت شما عرض میکنم این قانون الهیه. ببینید قانون الهی همیشه گروهی روی زمین هستن و که حجت خدا بر مردم هست. به چه معنا؟ به این معنا که اینها هستن که حالا عدهشون کم باشه ولی کارهای بزرگ انجام میدن. در طول تاریخ همین بوده. اگر همینجوری بیایم جلو، شما مثال جنگ تحمیلی رو زدید،
بله.
الان مدافعان حرم رو زدید. این طوری نیست. یه عده فطرت پاک دارن. این فطرت پاک اونا شاید به نظر عده بگن آقا اینا کمن، این ولی تأثیرگذاریشون خیلی زیاده. در واقعه کربلا 72 نفر در مقابل اون لشکر 30,000 نفری ایستادگی میکنن. این 72 نفر تأثیری که دو تاریخ داشتن بیاید حساب کنید، اصلا قابل مقایسه است. ما در جنگ تحمیلی جوانان رشیدی داشتیم که با اون آموزه‌های دینی، با اون فطرت انسانی که بود و اون مکتبی که پدر و مادرها به اونها انتقال داده بودن، اون فرهنگی که انتقال داده بودن، اون فرهنگ شهادت انتقال داده شده بود، رفتن و جلوی تمام دنیا وایستادن و پیروز هم برگشتن.
بله.
شهید شدن ولی عزت آوردن، اسیر شدن ولی ذلیل نشدن، و هر جا که پا گذاشتن باعث خدمت و برکت بودن. امروز امنیت این کشور مسلماً به خاطر شهادت‌های اونا. گاهی دشمن اومد گفت آقا دیگه این خبرها نیست، دهه 60 گذشت،
بله،
دیگه تموم شدن، اون جوونا دیگه نیستن و دیگه این حرفا نیست، جوونا حالا فکر چیزای دیگه است، تو فکر این نیست. دیدیم که تو قضیه داعش همین جوونای دهه 70 بودن، 2-3 دهه بعد از اون جوونای دهه 40 این جوونای دهه 70 رفتن با آدمهایی مقابله کردن که اصلا قابل مقایسه نبودن با مثلا لشکر بعثی.
بله.
اینا اصلا هیچی نمیشناختن، وحشی وحشی وارد میدون جنگ میشدن. اون جنایت هایی که اینها وارد شدن، الحمدلله همشون از بین بردن. اینجوری نیست که دست ما خالی بمونه، همیشه جوانان ما هستن که اون فطرت پاکی که وجود داره، اون ایدئولوژی قشنگی که وجود داره، اینها رو زنده نگه میداره.
آقای دکتر، حرف از ایدئولوژی زیبا زدید. آرمانهای مقدسی که این روزها میگن در دفاع از مثلا فلسطین و لبنان ما تکیه بر اونها میکنیم، یا اصلا رژیم مثلا صهیونیستی رو یا اسرائیل رو میگن که اینها قاصب هستند و آدمهایی هستند که به هر حال باید باشون نزاع کرد و جنگید. این واژه‌های مقدس رو که داریم ازش صحبت می‌کنیم، آرمان‌های مقدس رو که داریم ازش حرف می‌زنیم، واقعی امرش چقدر ارزشمنده، چقدر باید بهش تاکید کنیم؟ سوای شعاری که داریم می‌دیم، ارزم همینه که چقدر واقعا در درون و در بطنش اینها ارزشمندن.
ببینید، این ایدئولوژی که من دارم ازش صحبت می‌کنم، ایدئولوژیه که آقا زیر بار ظلم نرو، به کسی ظلم نکن. دو تا جمله داره: زیر بار ظلم نرو، به کسی ظلم نکن، از حق مظلوم دفاع کن. بر مبنای چی؟ بر مبنای مکتب اهل بیت علیهم السلام. این مکتب مکتبی بوده که هیچ موقع در مقابل ظالم سکوت نمی کرده، همیشه از مظلوم حمایت می کرده. در این مکتب داره به ما یه چیزایی یاد میده که اصلا ببین، میگم مستقیما با این فطرت پاک انسانی طرفه. معنیش این نیست که آقا تو چون مسلمونی اینو میفهمی. هر آدمی تو دنیا اگر این منطق رو به گوشش برسونی، این ایدئولوژی رو درست به گوشش برسونی، میگه خب این که همین انسانیتی که ما داریم صحبت میکنیم.
درست میگید آقای دکتر، ولی ببینید مثلا الان میگیم که توزیع تبلیغات که ما از مردم مثلا فلسطین باید حمایت کنیم، از مردم لبنان باید حمایت بکنیم، ولی وقتی میخوایم بریم مثلا در بین مردم عادی باشون صحبت کنیم، بعضی از جوانا میگن ما خجالت میکشیم بگیم که ما مدافع مثلا این مردم هستیم، ما مدافع مثلا این آرمان
این
هستیم. چرا؟
ببین، این دقیقاً همینجا نقطه ضعف ماست. ما منطقمون برتره ولی زبانمون در ارائه این منطق قاصر بوده، تقصیر داریم، نتونستیم اونجوری که باید بگیم. آقا اگر من این فلسفه رژیم صهیونیستی رو بگم آقا این چیه، به مردم نشون بدم این اصلا از کجا اومده، چجوری درست شده. ما چقدر تو کتابای درسیمون نشستیم بگیم آقا از